برنامه گفتاورد رو این لحظه به شما تقدیم میکنیم.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد به اتفاق دیگر همکارانمون در خدمت شما هستیم. سال 1386 برای ادبیات معاصر ایران و شعر معاصر ایران سال محزون و سال بسیار غمباری بود، به جهت اینکه یکی از استعدادها و یکی از قله های شعر و ادبیات فارسی به رحمت خدا رفت. اون فرد کسی نبود جز دکتر قیصر امینپور که بسیاری از ایرانیان با اشعار او خندیدند، گریه کردند و همزاد پنداری کردند. 14 سال از وفات قیصر امینپور گذشته، اما به نظر میاد که قیصر امینپور زنده است به واسطه آثاری که از او بر جای مانده. در موسیقی ما به حمدالله از این اشعار خوب استفاده شده و البته حالا دلایل دیگری هم وجود داره که شاید خوب نباشه من نظر خودم رو بگم. من احساسم و اعتقادم این هست انسانهای خالص و انسانهای مؤمن حقیقی همیشه زنده هستند و آثارشون و برکات وجودیشون بعد از مرگ اونها هم مستمر و جاری هست. امروز در برنامه گفتاورد مهمان بسیار عزیز و گرامی رو دعوت کردیم، از نویسندگان، پژوهشگران و شعرای عزیز کشورمون، از دوستان نزدیک مرحوم قیصر امینپور. آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردند که قبلا هم ما این توفیق رو داشتیم و شاید 9 ماه قبل بود درباره شعر انقلاب با ایشون گفتگوی رو داشتیم. امروز با دکتر کیاسری درباره قیصر امینپور صحبت میکنیم. آقای دکتر سعیدی کیاسری خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه گفتاورد خوش آمدید، خدمت شما هست.
علیکم السلام و رحمت الله. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. من هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر دبیر مهر و عوامل فرزانه برنامه گفتاورد، مخاطبان فرهیخته برنامه گفتاورد و مخاطبان عام شبکه تهران و رادیو عرض ادب میکنم و سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. برای مقدمه بحث من یه خواهشی دارم که شما از سابقه آشنایی و رفاقت و همکاری خودتون خیلی اجمالاً اشاره بکنید با مرحوم قیصر امینپور و قیصر امینپور رو چگونه یافتید و امروز که اون نیست بعد از 14 سال احساس میکنید چه کمبودی وجود داره در عرصه شعر و ادبیات فارسی؟
بله، برادر و سرورم شاعر و فاضل یگانه جناب دکتر قیصر امینپور شخصیت متمایزی هستند در ادبیات معاصر و به ویژه در ادبیات انقلاب، طبیعتاً محل توجه بودند برای دیگران. بنده هم به عنوان یک نوجوان جوان که طبیعتاً آثارمون رو عرضه می کردیم و کارمون رو در حوزه ادبیات شروع کرده بودیم، من و طیف دوستان هم نسلان هم مثل آقای قزوه، آقای کاکایی، دیگران از سالهای حدود مثلا 60-61 کم و بیش با قیصر آشنا بودیم. منتها من رابطه برخورد و دیدار و اینها هم از سال 64 بود که اون موقع ها مرحوم امینپور به اتفاق دوست و برادرم جناب آقای دکتر سید حسن حسینی
خدا رحمت
محور بودند بله در ادبیات انقلاب و به ویژه در اون مجموعه که در حوزه هنری شکل گرفته بود، اینها واقعا از استوانه های اصلی اونجا بودند. البته استادان دیگر هم حضور داشتن ولی گردش کار و اداره امور بخش ادبیات به ویژه شعر دست این دو بزرگوار بود. استادانی مثل استاد مهرداد عبستا، استاد مشفق کاشانی، استاد علی معلم، استاد گرمارودی، استاد شاهروخی، دیگران هم بودند و طیفی از شعرا در کنار دوستان بودند. ببینید این دوستان یعنی زنده‌یاد قیصر و زنده‌یاد اسدالحسن حسینی کسانی بودن که خیلی اختلاف سنی ما با هم نداشتیم، طبیعتاً خیلی فاصله سنی زیادی نداشتیم و اینها ولی به واسطه همون چند سالی که از ما جلوتر بودن طبیعتاً از بهبهه انقلاب شاعریشون شروع شده بود. مرحوم اسدالحسن حسینی یه سری قطعه‌های شعر داره که تو همون همصدا با حلقه اسماعیل، اولین کتابشون همصدا با حلقه اسماعیل، این آثار هست و آثار بدی هم نیست برای شروع. اینها در مواجهه با انقلاب کسانی بودند که قریحه داشتند و طبیعتاً گرایش به متون ادبی داشتند، مطالعاتشون رو شکل میدادند، آثار بزرگان رو، آثار قدما رو با عشق میبلعیدند و طبیعتاً در مواجهه با تماشاهای جدیدی که انقلاب رقم زده بود این آثار وقتی به مقام به اصطلاح انشاء شعر میرسیدند روایت تازه‌ای رو عرضه کردند که در این تازگی شعر و مواجهه شاعران با انقلاب و فضاهای تازه برخی از شخصیت‌ها درخشان‌تر حضور پیدا کردن، حالا هم به جهت استعداد، هم به جهت به مبانی نظری که داشتن، هم به جهت اتکای به مبانی معرفتی و دانشی که داشتن شخصیت‌های برجسته شدن. حالا یک سری شخصیت‌ها شاکلی شاعریشون قبل از انقلاب بسته شده بود، ترسیم شده بود، شمایلشون تثبیت شده بود. آدم مثل استاد عبستا سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب استاد شناخته می‌شد، استاد مشفق همینطور در غزل نو جزء پیشگامان بود. عرضم به حضور شما جناب استاد علی معلم مثنوی های درخشانی رو پیش از انقلاب گفته بود، ولی مرحوم امین پور و مرحوم اسدالحسن حسینی با انقلاب بالیدند یعنی در آستانه انقلاب و پس از انقلاب. بعد که مجموعه در حوزه هنری یعنی مجموعه بعد حوزه هنر و اندیشه اسلامی بود اون موقع، یه طیفی از هنرمندان انقلاب در اونجا مجتمع شدند و کنار هم قرار گرفتند، طیف‌های مختلف هنری، گرده‌های مختلف، عرصه‌های مختلف، از نقاشی نمی‌دونم پیکرسازی یعنی مثلا نگارگری، نرسبت مجسمه‌سازی، خوشنویسی، تئاتر و حتی سینما و فیلم، ساخت فیلم، در کنارش ادبیات هم از شعر و داستان و ترجمه و نقد و نظر و کذا. عرصبت که این دو شخصیت در مجموع جوانانی که اونجا بودن عرض کردم تجلی و تمایز بالاتری داشتن و یک نوع سیر و سیرورت رو قیصر اگه متمرکز بشیم رو قیصر از همین جا شروع میکنه، یعنی از ورودی به انقلاب شعر قیصر که شروع میشه، شعر به شعر، برهه به برهه ما پختگی و سیر کمالی قیصر رو میبینیم.
اون ویژگی ها چیه آقای دکتر؟
دو تا نکته است. یکی ببینید قبل از انقلاب شعر کلاسیک تقریبا پس رانده شده بود به محاق، جوری بود که اگر هم شاعر بزرگی شعر کلاسیک میگفت در قالب غزل، قصیده، احیانا رباعی، احیانا مثلا دو بیتی و قالب های اینچنینی، خیلی تفننی بود. شما مثلا در نزد مردی مثل اخوان که ذهنیت کلاسیک داره شما می‌بینید که خیلی شعر کلاسیک برجسته از مرحوم اخوان ما به خاطر نداریم، یا خودش هم خیلی اصراری نداشت رو اونها منوف کن. اما با ورود به عرصه انقلاب و یک نوع بازگشتی که به ارزش‌ها شکل می‌گیره و ارجاعی که به صدر اسلام ما داریم و می‌خوایم که یک حکومتی بر اساس اون حکومت یعنی حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و عدالت علوی شکل بدیم، انگیزه های ما متفاوت میشه، ارزش ها و ضد ارزش ها جایگاهش فرق میکنه، یک تبیین جدیدی از زندگی، تأسیس های حقوقی، تأسیس های اخلاقی، تأسیس های معرفتی عرضه میشه، طبیعتا جوان ها میتونستن پرشورتر با این مقوله ارشبت که ارتباط برقرار کنن. از این جوان ها یکیش قیصر بود. ما میبینیم که گرایش قیصر و طیف شعرای حوزه اون سال ها دهه مثلا 60 اوایل دهه 60 به سمت قالب های کلاسیک، یعنی غزل که مثلا تک و توک ما غزل سرا داشتیم. هستیم غزل سرای نسبتا موفق، مثل خود خانم سیمین که حالا تازه میانه راه زبان و بیانش امروزی شده بود، و جناب منزوی خدا بیامرز که سال دهه 50 اواسط دهه 50 شعرش تازه شکل گرفته بود در غزل تمرکز کرده، ولی ایشون هم مثلا گرایش به سمت آثار نیمایی و اینها داشت. اصلا میبینیم که شخصیت‌های مثل قیصر و آیینی کلام که دارن یک گرایش ویژه‌ای رو به سمت قالب‌های کلاسیک، حتی قالب‌های خیلی مثلا از نفس افتاده مثل دو بیتی، مثل رباعی. بعد رباعی که قالب حکمته در ادبیات ما، یعنی درخشان‌ترین رباعی ها مال حکیمان ماست، امثال شیخ مهنه جناب بوسعید، یا از جناب ابو ارسواد که عین الغزات همدانی، یا از جناب خیام. خود بوسعید مثلا حکمت ها اصلا برای رباعی تمثیل هاست که میشه از رباعیات بوسعید ارائه کرد. پی در گاو است و گاو در کهسار است، ماهی سریشمین به دریا بار است، بز در کمر است و توز در بلغار است، زه کردن این کمان بسی دشوار است. یعنی فهم اسرار هستی به این دشواری است. شما مقدمات رو از جاهای مختلف فراهم کنید، مقدمات معرفت تو. خب این قالب حکمت یا قالب مثلا تغزل مثلا یا قالب بیان معارف به اصطلاح طریقتی است در نزد مولانا و دیگران. ما ابتداعا در انقلاب و با پیروزی انقلاب با یک قالبی روبرو میشیم، یعنی با یک رباعیاتی روبرو میشیم که در همون ساختار، یعنی همون 24 زحاف رباعی است، اما زبان بیان تازه است، تراوت داره، امروزی است، ارجاعاتی داره به مثلا موتیو های ادبیات گذشته ما، ولی اصلا از جنس رباعی کلاسیک نیست. یعنی شما رباعی قیصر، رباعی سید مثلا ارشد، کس چون تو مقام سرفرازی نگرفت، با زخم نشان پاکبازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. ببینید یک روایت حماسی زنده تپنده امروزی است که در قالب رباعی شکل گرفته، شکلش ظاهر شبیه رباعی های قدیم، یعنی فرم همون فرمه، ولی نه بیان نه لحن نه اصلا تکیه گذاری ها از در فرم و نه از جهت محتوا، عرصه مضمونی، ترکیب بندی، هیچ شباهتی به قالب مأنوس رباعی نداره. قیصر در این زمینه سرآمده، یعنی ما رباعیات قیصر رو میتونیم به عنوان سند ارائه کنیم، کما اینکه ارائه شد. اصلا گذشته از این قیصر یه تمحض و تمرکزی هم رو دو بیتی داشت، دو بیتی بیاد ایجان از اینجا پر بگیریم، اینا تو همین قالب هست که حتی اومده در قالب دو بیتی مثنوی هم کار کرده قیصر. این گرایش به قالب های کلاسیک از یه طرف با یک زبان با تراوت امروزی غزل گفتن، رباعی گفتن. مثلا شما غزل قیصر رو ببینید، اصلا باران گرفت نیزه و قصد مساف کرد، آتش نشست و خنجر خود را غلاف کرد، گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت، با رعد سرفه های گران سینه صاف کرد. این اصلا نه شبیه تشبیه و تغزل های اصلا مقدمه قصاید کلاسیک ماست، نه یک روایت امروزیست. قافیه، قافیه‌ای که برای اولین بار تقریبا اگه اشتباه نکنم به کار رفته، و یک تابلویه که این تابلو در ادبیات ما بیت همتاست، یه تابلو جدید و بدیع. طبیعیه که همچین شاعری مورد اقبال عام شاعران و بس از اون مردم
بدرخشه.
علت این که از شاعران عبور کرد قیصر و به مردم، یعنی به مخاطبان رسید، این نکته و لطیفه‌ای داره که باید در بند بعدی انشاءالله خدمتتون توضیح بدم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. بفرمایید تا این بیچراتر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو میبالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. شب و روز از تو میگوییم و میگویند، کاری کن که میبینم بگیرد جای میگویند های ما. نمیدانم کجایی یا کی، اونقدر میدانم که میایی که بکشایی گره از بند های ما. بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز همین حالا بیاید وعده آینده های ما.
آقای دکتر سعیدی کیاسری، من به عنوان یه مخاطب عام در قبال شعر قیصر امینپور سه تا مؤلفه رو ممزود شده و در هم تنیده میبینم، یعنی
بله.
تصور میکنم که سه مؤلفه با هم تقاطع پیدا کردن، اون محل تقاطع شده قیصر امینپور.
بله.
یکی قریحه و ذوق بسیار لطیف